بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوره قیامه رو به توفیق الهی آغاز میکنیم. فکر میکنم دو جلسه طول بکشه. خب همونطور که میدونید بارها خدمتون عرض کردم، قرآن با موضوع آخرت، آینده، قیامت آغاز شده. یعنی تقریبا 50%، 49.6% آیات قرآن در اون 2 سال اول درباره این حادثه عظیمه. 50% دیگه توحید و احکام و تاریخ و ده ها مسئله دیگه. یعنی قرآن با نگاه به آینده بسیار دور و با شکستن تمام ظرف‌های محدودسازی زمان و مکان آغاز شده تا انسان نشکنه این اسارت‌های دنیاییشو در مکان و زمان، نمیتونه درست اون معارف رو در وجودش پیاده بکنه. حدود 1/3 آیات قرآن درباره قیامت با اسامی مختلف، شاید نزدیک 100 اسم اصلا برای قیامت گذاشته باشه از زوایای مختلف. اصلا همین کلمه یوم که 347 بار در قرآن اومده، بیشترش راجع به قیامته، بیش از 100 بارش. یوم، یوم و ازن، یعنی شاید بیش از 400 بار با کلمه یوم یا یوم ازن به اون روز داره اشاره میکنه. اسامی هم مختلفه. یوم الخروج، روزی که خارج میشین از خاک. یوم الجمع، یوم الحشر، محشور میشید. یوم تغابن، روزی که انسان‌ها احساس مغبون بودن، باختن میکنن، همونایی که بد عمل کردند و همونایی که خوب عمل کردند، احساس میکنن که کاشکی بهتر عمل میکردیم. یا یوم الحسرت، روزی که هر کسی حسرت میخوره. اسامی متعدده. یوم الاخره مثلا، یوم البعث، یوم الفصل. اسامی شاید میگم حدود 100 اسم باشه و اشارات فراوان. در این سوره درباره قیامت صحبت میکنه. سوره زلزال داشتیم، سوره قارعه داشتیم، سوره واقعه و الی آخر سوره زیادی خوندیم. قیامت یعنی رستاخیز، قائم شدن دو مرتبه. یه چیزی که مثل این که از هم تجزیه شده، حالا دو مرتبه برپا میشه. انسان وقتی که میمیره، بالاخره سلولهاش تجزیه میشه دیگه، میره در دل خاک. دو مرتبه سامان یافتن و برپا شدن، این یک حالتی است که با واژه‌های مختلف، یوم یقوم الروح، یوم نمیدونم، حالا یوم القیامه با کلمه یوم حدود 70 بار در قرآن اومده که از همه ترکیبات بیشتره. با کلمه یوم 70 هم معنا داره، خودش یه عدد در واقع کمالی هستش. یوم الاخر هم هست ولی 26 بار ظاهره. به هر حال این سوره از زاویه رستاخیزه، زنده شدن مجدد داره صحبت میکنه. تو هر سوره ای از یه زاویه است، زلزال یکیه، قارعه، ساخه، واقعه، ولی اینجا در واقع تمرکزش روی موضوع احیاء که هم اول سوره است و هم آخرش با اشاره به نطفه که مگر شما اول چی بودید، از کجا آغاز شدید، به کجا رسیدید، چطور تصور میکنید که بازسازیتون مشکل بوده باشه. خب لا اقسم به یوم القیامه. در قرآن هرگز گفته نشده اقسمو، من سوگند میخورم. 9 بار آمده لا اقسمو. لا اقسمو به مواقع نجوم، به موقعیت های ستارگان سوگند نمیخورم. یعنی انقدر مهمه، انقدر عظیمه. به خاطر همین بعضی گفتن لا اقسمو تأکیده، لا اقسمو مثلا خونده. لا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون، به اون چه که میبینید و اون چه که نمیبینید. اون چه که نمیبینیم هزاران برابر بیشتر از اون چیزی است که میبینیم، یا انقدر ریزن یا در ستاره ها و کهکشان های دیگر. فلا اقسم به مشارق و المغارب، فلا اقسم بالخنس، فرابون از این موارد مواقع در واقع آمده. به هر حال اهمیتش رو نشون میده. خیلی وقت آدم میگه به اون که نمیشه سوگند خورد، یعنی نمیفهمید انقدر پیچیده است، دور آدم ها به چیزی، خب سوگند بهشون میده که بفهمه. در مواردی که مسئله خیلی پیچیده است میگه لا اقسما، در موارد قابل فهم کلمه قسم نمیاد، واو میاد. و تین و زیتون، انجیر و زیتون رو خواهم میدونن دیگه، و هاذ البلد الامین، اونا با واو تأکیده که میگن حالا واو سوگند. به یوم القیامه، اون روزی که همه چی برپا میشه. ولا اقسم به نفس لوامه، این سوگند دومه. به نفس لوامه هم سوگند نمیخورم، نفس ملامتگر. ملامت یعنی همون انتقاد، انتقاد از خود. فرمایش حضرت علی دارن میگن که ان المؤمن لا یمسی ولا یصبح الا و نفسه زنون عنده. مؤمن اینطوریه، نه شبی به روزی میرسه نه روزی به شب جز این که به خودش انتقاد داره، منظور اینه که تمام اوقات. ولا یزال زارین علیها و مستزیدن لها، دائما به خودش انتقاد میکنه و دائما بیشتر از خودش میطلبه، یعنی قانع هم نمیشه که خب حالا ما یه نمازی خوندیم و یه روزه گرفتیم، و انتظارش از خودش خیلی بیشتره. در نهج البلاغه و خصوص فراوان این انتقاد از خود، انگار در واقع ما دو تا شخصیت داریم، یکی در واقع عقلمونه، یکی نفسمونه که به احساسات و غرایز داره ما رو میکشونه. همون قصه تنازع ناقه شطر، ناقه‌ای که در مثنوی مولوی بیان کرده دیگه، تنازع عقل و نفس. مجنون سوار در واقع ناقه شطری هست، به سوی کوی لیلی میره. لیلی هم در واقع نماد همون عشق معبوده. خب این شطر هم نماد دنیاست، مجنون هم نماد عقله. تا موقعی که حواسش به لیلیه، این مهار شطر رو گرفته به سوی او داره میره. هر وقت خوابش میگیره غافل میشه ذهنش، از قضا این شطر یه طولهی توی به اصطلاح طویلش داره، حواس اون به جای دیگه است، اون میکشونه بر میگرده. یه مرتبه بیدار میشه میبینه ای با راه رفته رو بیش از اون برگشته. میگه این زندگی ماست، یه عمر موقعی که مرکب یعنی دست خودمون عقل به سوی اون هدف داریم میریم، ولی وقتی غافل میشیم نفسمون برمیگردونه به چیزایی که هوای دل خودش هستش. حالا انسان در یک حالت تنازع قرار داره با نفسش، یک طرف عقله، هم در دنیا انسان انتقاد میکنه به خودش اگر نفس لوامه داشته. لوامه هم ملامته دیگه. در قرآن سه تعبیر درباره نفس آمده، البته در عرفان توضیحات بیشتری هم دادن، ولی در قرآن سه نفسه: نفس امارتون بسوء، نفس لوامه و نفس مطمئنه. نفس امارتون بسوء، اماره همون یعنی امر کننده، مبالغه آمده. این تو داستان یوسف اومده. یوسف وقتی که به هر حال از زندان آزاد میشه، عزیز مصر رو فرا میخوانه و میفهمه که این چقدر آدم فوق‌العاده‌ای بوده، همه این اتهامات واهی بوده و این چقدر پاک بوده، چقدر با تقوا بوده. خلاصه مثل یه قهرمان وارد کاخ میشه و خب خیلی مورد تجلیل قرار میگیره. و هم اول برای این که بزرگش نکنن میگه لا ما و ما عبر و نفسی، من هرگز خودم رو تبرئه نمی کنم. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. نفس انسان دائما آدم رو به بدی دعوت میکنه مگر اینکه مشمول رحمت خدا قرار بگیره. در واقع میخواد بگه آقا هر اتفاقی افتاد این لطف خدا بود، که چون دعام کرده بود که خدا اگه به دادم نرسی، رب الله تصرف انی کیدهن اسب الیهن و اکن من الجاهلین، با تمام وجود دارم گرایش پیدا میکنم به اینا. خدایا به دادم برسنی دیگه. داره مقاومتم جوونی بوده دیگه، بالاخره هم زلیخا و هم زنان دیگه درباری که همه با اون ترفندها و تنازی ها میخواستن این رو جلبش بکنن. یا خدایا به دادم برس که دیگه مقاومت داره تمام میشه. پس در واقع خدا هم کمکش کرده، میگه نه من هرگز خودم رو تبرئه نمیکنم. پس یه نفسی داریم که حتی یک مؤمن متقی و پاکی مثل یوسف رو دائما داره امر به زشتی میکنه. یک پلیس درونی، یک وجدانم داریم که ما رو در واقع داره نقد میکنه. اینه بهش میگن نفس لوامه، ملامت کرد. چرا این کار کردی؟ چرا این پاسخ دادی؟ چرا به این توهین کردی؟ چرا این عکس العمل رو نشون دادی؟ نفس مطمئنم در واقع اوجه. وقتی که اون عقل غالب شد دیگه به یه آرامشی میرسه آدم. در همه این زیر و بمهای روزگار یک مثل اینکه فرمانده ای این مرکب وجود داره. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه، آخر سوره فجر آمده. خیلی ها این رو در واقع مصداق خیلی بارزش رو امام حسین میدونن که با چه آرامشی در شب عاشورا، در واقع ظهر عاشورا، در تمام مراحل خونسرد، خوشحال، آرام، اصلا تزلزلی در او و یارانش پیش نیامد. این دیگه آدم به یه مرحله میرسه که همه چی براش، همه چی خوبه دیگه. باغ سبز عشق را کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. اصلا از غم و شادی میگذره دیگه. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. اما اینجا مسئله نفس لوامه رو نه در ملامت‌های دنیایی بلکه در ارتباط با آخرت مطرح میکنه. اوج ملامت اونجاست. خب دیگه گذشته دیگه، همون ملامتی که آخر سال وقتی که خب به هر حال سال تحصیل تمام میشه، امکان بازگشت نیست. یک کسی که نتونسته قبول بشه، نتونسته به هدفی که میخواسته برسه، چقدر خودشو ملامت میکنه؟ تو امکان بازگشت که نیست دیگه. بازگشت ملامت عظما آخرته که دیگه عمر مجدد به کسی نمیدن، دیگه امکان بازگشت به دنیا نیست. بنابراین نفس لوامه در ارتباط با قیامت اینجا معنا پیدا میکنه که ملامت واقعی مونه. در قرآن بارها گفته که انسانها شیطان رو ملامت میکنن، ولی شیطان پاسخ میده که لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. چرا منو ملامت میکنید؟ فلا تلومونی، منو ملامت نکن. لومو انفسکم، خدا شما رو هدایت کرد، خدا راه سعادت رو نشان داد، منم شما رو دعوت کردم، فاخلفتکم، ولی خلاف کردم، یعنی فریبتون دادم، من هیچ تسلطی بر شما نداشتم. و ما کان لی علیکم من سلطان، من که تسلطی نداشتم، الا ان دعوتکم، من فقط دعوت کردم. خدا هم دعوت کرده بود شما رو، کی گفت منو شما اجابت بکنید؟ شما اجابت کردید. این همه ندای دعوت تو جهان بود، مگه نمیگه ان الله، خداوند شما رو دعوت میکنه، رسولش دعوت میکنه، لیوهیکم عجیبو دعای الله، اجابت کنید دعوت کننده خدا رو. بارها در قرآن اومده. در دنیا تنینهای زیادی هست، ما خیلی دعوت ها میشیم همه جا که نباید رفت. یعنی میخواد بگی ریشش خودتون بودین، چرا میخواین فرافکنی بکنین، تحصیل کسی دیگه بندازین؟ بلا اقسما به نفس لوامه. خب حالا وارد مسئله، چون موضوع قیامته، وارد این پندار انسان میشه. ایه سبل انسانو، آیا انسان این چنین میپنداره، این چنین حساب میکنه؟ بارها این جمله ایه سبل انسان در قرآن اومده. خیلی چیزاست که ما خیال میکنیم، ما چنین میپنداریم، به حساب ما، روی تصورات ما چنینه، ولی هرگز اینطوری نیست. حسابگری های انسان رو ببینید در قرآن از موضوعات قابل مطالعه است که چه تصورات و پندارهایی ما داریم که الزاماً با حقیقت منطبق نیست. یکی از اونها اینه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان میپنداره که ما استخوناشو جمع نمی کنیم؟ منظور از استخوان، استخوانهای پوک شده، پوسیده شده و خاک شده است. بالاخره اول گوشت آدم پوسیده میشه و بعد از حالا نمیدونم 50 سال، 100 سال، حالا 1000 سال که بگذره دیگه اونا نمیمونن دیگه، همه چی پوسیده میشه دیگه. میگه فکر میکنه که امکان بازسازی و نوسازی این استخوانهای پوسیده شده نیست. حداقل در 10 آیه قرآن میگه اعزا متنا، آیا ما وقتی اینجوری مردیم و کنا ترابن، وقتی خاک شدیم، اعنا لمبعوثون، ما دو مرتبه برانگیخته میشیم؟ با تعجب میگفتن آخه چطور ممکنه که یه همچین اتفاقی بیفته؟ از قول مشرکین معاصر پیامبر یا مشرکین معاصر پیامبران دیگه بارها به زبانهای مختلف این تکرار شده. بنابراین این یک امر انسانیه که باور نمی کردن، هنوز هم اینطور که دو مرتبه ما زنده بشیم. کلمه انسانم در این سوره از کلمات کلیدیه. سوره قبلی که خوندیم اسمش اصلا انسان بود دیگه، ولی تو اون سوره فقط 2 بار کلمه انسان اومده، تو این سوره 6 بار اومده. از همه سوره های قرآن به طور نسبی بیشتره. البته یه سوره هست، سوره اسراء، سوره 17 قرآن، یکی بیش از این سوره است، 7 بار اومده، ولی حجم اون سوره بیش از 10 برابر این سوره است. طبیعیه، ولی به طور نسبی بگیریم در این سوره 10 بار از اون بیشتره. بنابراین میشه گفت که از نظر نسبی هیچ سوره‌ای در قرآن مثل این سوره روی موضوع ارتباط انسان با رستاخیز صحبت نکرده. 6 بار اومده، هر دفعه از یه زاویه ای، این ناباوری انسان به تجدید حیات. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، بله، فکر میکنین که چطور ممکنه آدم دو مرتبه زنده بشه وقتی مرد و پوسیده شد؟ ما قادریم بر این که حتی سرانگشتانش رو هم، یعنی خطوط سرانگشتان رو هم بازسازی بکنیم. بنان این انگشتان، سرانگشتان میگه. چند سال به نظرتون میاد که مسئله انگشت‌نگاری مطرح شده؟ آیا 100 سال پیش، 200 سال پیش انگشت‌نگاری بوده؟ کاملا یه امر مربوط به زمانه ماست، ما گمان نمی‌کنیم. یعنی از موقعی که سواد همه‌گیر شد و باید ثبت و ضبط میشد، دولت ها مسئله انگشت‌نگاری رو کسی توجهی نداشت که تو دنیا، نه تنها دنیای فعلی، از ابتدای خلقت آدم تا حالا 2 نفر خطوط سرانگشتانشون یکی نیست. حالا بعد فهمیدن که خطوط چشم هم همینطوره. بسیاری از این ادارات امنیتی اطلاعاتی فقط نگاه میکنن قفل باز میشه، یعنی تنظیم شده با کسانی که نگاه کردن کد نوع نگاه. پس نگاه ما هم با هم فرق میکنه، نگاه ها هم متفاوت هست، یعنی خطوطی که در چشم هستش. حالا جلوتر بریم، اصلا عدد کوانتومی هر ذره هر کسی، اصلا هیچ 2 ذره تو دنیا وجود نداره که به اصطلاح اون الکترونی که دور هسته میگرده از نظر قطرش نمیدونم جرمشی، عدد کوانتومی برای هر ذره وجود داره که ارتعاش ها نشون میده. تو دنیا از ابتدای خلقت تا حالا 2 ذره مثل هم نبودن و نیستن و نخواهند بود، هر کدوم کد خودشونو دارن. بدن ما هم همینجور، وقتی یه پیوند بدیم چرا نمیپذیره؟ به هر حال هر بدنی برای خودش یه کدی داره دیگه. پس تنها خطوط سرانگشت و چشم و اینا نیست، همه چیمون اختصاصیه، همه چی مربوط به خودمونه. حالا اون موقع اینو میفهمیدن که سرانگشتتونم حتی مثل هم خواهد بود. الا قادرین الا ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان میخواد که امام، یعنی امام به کسی میگن که جلوه دیگه، پیش رو به آدم دنبالش میره میگن امامه. حالا ممکنه امام بد باشه، امام خوب باشه، آل فرعون هم امام بودن دیگه، جعلناهم ائمتن یهدون الی النار، امامانی بودن که به آتش مردم رو میبردند. پس امام میشه جلو، لیفجر امامه یعنی جلوشو، جلوشو میخواد بشکافه انسان. حالا بعضی ها از این لیفجره گفتن لابد میخواد فسق و فجور بکنه، میخواد آزاد باشه که هر کاری دلش میخواد بکنه، ولی لاقل ظواهر آیاتی همچی چیزی رو نشون نمیده که میخواد چون میخواد هر کاری دلش میخواد بکنه قیامت رو قبول نمیکنه. قیامت رو قبول نمیکنه برای اینکه هیچ وقت ندیده اونایی که مردن. بارها به پیامبر میگفتن که اگه میگی زنده میشه، خب پدر بزرگمونو، پدرمونو، مردگان یکیشو زنده کن ببینیم که میشن یا نمیشن. یعنی مشکلشون این استبعاد این مسئله بوده که وقتی مرد چیزی چگونه زنده میشه. به نظر بنده اینجوری میاد، البته نظر دیگه، حالا خودتون، انسان میخواد جلوشو بشکافه، یعنی میخواد همه چی رو کشف بکنه، همه چی رو بفهمه، عجله داره، زود و زور و ضربتی، همه چی رو میخواد خیلی زود، خیلی به صلاح سریع، قاطع، مسلط بشه برم. مثل بلدوزر میخواد جلوشو بشکافه. یه سوره دیگه هم داشتیم دیگه، میگه که از تو پیامبر راجب قیامت سوال میکنن، میگه انهم یرونه بعیدا، خیلی دور میدونن، و نراها قریبا، ما خیلی نزدیکش میبینیم، شما دور میبینین. میگه یک روز نزد خدا مثل هزار سالی است که شما میشمارید، نه که هزار سال دقیقا باشه. میخواد بفهمیم که این جهان در 6 روز خلق شد، نه که 6 تا 24 ساعت. ولی یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. کیه یوم القیامت؟ کیه؟ زود مثلا بهش بگن که حالا مثلا 2 ماه، مثلا 4 روز دیگه است، 4 سال دیگه است، 10 سال دیگه است. میخواد زمانشو بفهمه، جلوشو بشکافه، یعنی آینده رو، در واقع اون غیب و پرده غیب رو درک بکنه. و یه اشارات کوتاهی فقط میکنه. فاذا برق البصر، موقع که چشم خیره بشه، وقتی که آدم در برابر یه خطری قرار میگیره، چارچشمی مثل یه چیزی اتفاق بیفته، آدم وحشت میکنه، میخواد با تمام چشم ببینه خطر رو، سفیدی چشم بیشتر دیده میشه، مثل اینکه چشم برق میزنه، یعنی میخواد بگه این حادثه، حادثه شوخی نیست که حالا کی قیامت، مثل اینکه فرض کنید یه جای طوفانی آمده، حالا میگذرونیم دیگه، نه، چشم ها خیره خواهد شد. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، و ماه خسوف میکنه، خسوف یعنی فرو رفتن دیگه در تاریکی، و جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. خورشید و ماه در هم میشن. مگه نخوندیم سوره شمس رو، سوره تکویر رو؟ خورشید وقتی که در واقع و تبدیل به سوپرنوا میشه، منفجر میشه، عمرش تمام میشه، ما فاصلمون انقدر کمه، یه ذره شعله های رو خورشید کم و زیاد بشن، آب و هوای ما عوض میشه. اگر خورشید که میگن صدها برابر حجمش بیشتر میشه، اون به صلاح حاله سرخی که اطراف خورشید پیدا میشه در انتهای عمرش، همه توی اون گرمای چندین هزار درجه قرار میگیرن، و این وقتی به هم میخوره ماه هم در واقع جذب میشه. ماه وقتی که فاصله نزدیک میشه، اختلاف جاذبه به دو طرف ماه خوردش میکنه، اصلا ماه هم در واقع با خورشید یکی خواهد شد. در اون شرایط یقول الانسان یومئذن این المفر، انسان انگار میگه که کجا میشه فرار کرد، فرار، جای فرار کجاست. کلا لا وزر، هرگز پناهگاهی نیست امروز. وزر از همون کلمه وزره، وزر یعنی بار سنگین، وزیرم چون بار مشکلات آدم میبره میگن وزیر دیگه، میگن لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ باربری بار دیگه رو روز قیامت نمیبره. ظاهرا وزر کسیست که یا جاییست که آدم بارشو بذاره اونجا، چون فقط همین یه بار تو قرآن اومده وزر، به نظر بنده میاد باید در همون ارتباط باشه، البته یه ریشن، ولی از نظر معنایی، یعنی بار سنگین رو کجا بذارم، بار سنگین کی حمل میکنه، کی به داد من میرسه، کی یاور منه، هیچ کی. یعنی یاور هر کسی عملشه، خودشه. خب تا این اتفاق تا کیه؟ کجا میره؟ الی ربک یوم اذن المستقر، قرارگاه نهایی به سوی پروردگارته. یعنی جایی که آدم قرار میگیره، این تحولات، این زیر و رو شدن ها به کجا میرسه؟ کجا دیگه قرار میگیره؟ جایگاه آدم مستقر بشه که خب حالا تکلیف من چی میشه؟ سرنوشت من کجا رقم میخوره؟ من چی کاره هستم؟ چه شرایطی برای من تعیین میشه؟ الی ربک یوم اذن المستقر. ینبئ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر، در آن روز انسان آگاه میشه به اون چه که قدم پیش فرستاده، یعنی در زمان حیاتش انجام داده، تقدیم کرده، یعنی مقدم اومده قبل از مرگش، در واقع اعمالی که انجام داده. و اخره، اخره یعنی با تأخیر. ما یک سلسله کارهای مثبت یا منفی داریم که در زمان حیاتمون انجام میدیم، ولی آثار زنجیره‌ای اعمالمون همچنان میمونه تا قیامت. عرض کردم بارها حساب بانکیمون بسته میشه، ولی حساب اعمالمون نزد خدا بازه. این که میگن والباقیات و صالحات خیرون اندرب بکه ثوابن و خیرون عملن، کار باقیات و صالحات، هر چی که ازش استفاده میشه همچنان چه کار بد چه کار خوب. در مورد آل فرعون میگه تا روز قیامت بر اینها آتش میباره، یعنی تمام اون استبدادی که پایه گذاشتن، ظلم و ستمی که کردن که برای دیگران درس شد، اینا همه آثار زنجیره‌ای هست دیگه. بنابراین خیلی خطیره مسئله، از به اصطلاح نقش اعمال آدم، اون چی که پدید آوردیم. این دعای کمیل هست، میگه خدای به تو پناه میبرم، مما کان منی، اون چی که از من وجود آمده، کانه یعنی تکوین یافته، کارایی که میکنیم یه موجود زنده است مثل این که خلق کردیم، این تأثیر داره تو جهان. تا موقعی که جهان هست آثار اعمالمون هم هست، آدم میفهمه که من چه کردم و اون کاری که کردم چه عوارض و چه آثاری به بار آورد، تو جامعه چه تأثیرات منفی گذاشتم. چون هر جامعه یا هر فردی هر کاری میکنه، خوب یا بد، ناشی از تأثیرات تربیتی است که از محیط گرفته، از جامعه، از پدر و مادرش، دوستانش، کسانی دیگه گرفته دیگه. بنابراین همه اینا تأثیر میذاره. بل الانسانو علا نفسهی بصیرتون، انسان خودش رو خوب میشناسه، کاملا خودش رو میشناسه، بصیر بر خودش. ولو القا معاذیره، هرچند بهانه بیاره، عذر بیاره، خودش که میدونه. آدم خودش رو که نمیتونه فریب بده. بله توجیه میکنیم، تفسیر میکنیم، هزار جور بهانه میاریم، ولی خود انسان خودش میدونه. آیه بعدی ظاهرا موضوع عوض میشه، ولی در واقع در معنا عوض نشده. تا اینجا نشون میده که انسان چقدر در دنیا زندگی میکنه، شتاب زده است، فوری میخواد. کیه قیامت؟ کیه؟ اگر بگن مثلا یه ماه دیگه است، ممکنه جدی بگیره. اگه بگن هزار سال، ای بابا هزار سال که یکی هست کی نیست، اصلا هر چی که از ما یه ذره زمان دور بشه دیگه از حسابمون خارج میشه. یه چیزی مثال زدم، یه خاطره از مرحوم پدر حتما شنیدین، جام شاید بد نیست. شون میگفتن بچه ها زمانشون خیلی کوتاست، اگه بگی یه ساعت دیگه برات میخرم، یه ساعت دیگه که نیمده، هم گریهش رو ادامه میده. دعواش هم وقتی کرده باشین، یه ساعت بعد یادش میره، نه گذشته داره نه آینده، همون موقع میخواد. هر چقدر که انسان بزرگ میشه بست پیدا میکنه. حالا اگر توی سن رسی بگیم فردا برات میخریم، جدی میشه، یه هفته دیگه، حالا دیگه دانشجو بشه، درس تو خوب تمام بکنی، برات یه ماشین میخرم یا مثلا چیکارم، دیگه قبول میکنه دیگه. پس آینده میره عقب. گذشتم دیگه، حالا سال قبلم یه دعواش کردین، یادش نرفته، حواسش جمعه دیگه، عبرت گرفته، هی جهان بست پیدا میکنه. حضرت علی میفهمد من گرچه عمر زیادی نکردم ولی چون عبرت میگیرم انگار از زمان آدم تا حالا زندگی کردم. در مورد حضرت ابراهیم تو قرآن اومده انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار. ابراهیم و فرزندانش اسحاق و اسماعیل و یعقوب اینا خالصانه به فکر خانه بودند، یعنی تو دنیا زندگی میکرده. خالص یعنی نه اینکه حالا 50% زندگیمونو مثلا حالا ذهنمون به دنیا باشه 50% هم به آخرت، نه، خالصانه دنیاشون رو مزرعه آخرت کرده بودن، 100% به فکر ابدیت بودن. وقتی اون عظمت ها رو آدم میبینه، به فرمایش حضرت علی میگه من تعجب میکنم از کسی که بهش رو باور کرده خوابه، از کسی که جهنم رو باور کرده خوابه. یعنی انقدر اون طرف عظیمه، انقدر مهمه که برای ابدیت آدم چه سرنوش پیدا میکنه نمیتونه باری به هر جهت بگذرونه. پس مسئله شتاب ماست و اسارتمون در بعد زمانه و مکانی که زندگی میکنیم. حالا اینجا یه عجله‌ای رو از پیامبر میگه. پیامبرم یه بشر بود، انا بشرون مثلکم. این احساسات شامل پیامبرم خوب میشه، احسانی در دنیا دیدن. بارها به پیامبر میگه لا تستعجل لهم، انقدر عجله نکن. اینی که جمهوری اسلامی هم میگن که ما اگه شده با زورم میخوایم یه دیر رو به بهش ببریم، پیامبر ولی نه اینکه با زور بخواد ببرن، دوست داشته که زودتر این مردم ایمان بیارن. میگه هر چقدر تو عجله بکنی تا اون آمادگی رو کسب نکرده باشه نمیشه. این عجله جز ذات انسانه. خداوند با حضرت موسی قراری گذاشته که بیا در کوه طور. موسی زودتر میره، میگه فما عجلک یا موسی، چه عاملی باعث شد که تو عجله کنی؟ یعنی قرار نبود حالا بیایی. یعنی یه دورانی مثلا نه اینکه با خدا ملاقات حضوری گفته بوده برو مثلا راز و نیاز، میگه عجل تو الیک رب لترضا، من عجله کردم تا رضایت تو رو جلب بکنم. یعنی عاشقه، نمیتونه صبر بکنه. یعنی یه کسی که به یه چیزی شیفته است، علاقه منده، صبر نداره، هی میخواد برسه. آدم بستگی به اینی که با یه کسی ملاقات داره کیه، یه کار اداریه، اجباریه، یا نه دوست داره حتما ببینتش، اصلا 2 ساعت زودتر میره اونجا. خب پیامبرم وقتی بهش وحی میشد شیفته بود اینو میخوام شعر بکنم با دیگران بگن، زودتر میگفت. آیه بعد که ادامه‌م داره تو دنباله سوره، لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، زبان تو حرکت نده که عجله بکنی برای خواندنش. ان علینا جمعه و قرآنه، جمع کردن در ذهن تو، خواندنش با ماست. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی ما خوندیم تو از خواندن ما تبعیت کن. خب دقت بکنید، قبلا هم داشتیم تو سوره طه، اونجا میگفت لا تعجل بالقرآن، قرآن به معنای مستره یعنی خواندن، عجله نکن برای خواندن. من قبل ان یقضى الیک وحیه، قبل از اینکه وحی تمام نشده نگو. وقتی که آدم یه چیز خیلی مهمی کشف میکنه مثل اینکه صبر نداره، همون موقع میخواد بگه اینو، صبر کن، یواش، بذار وحی تمام بشه. این به اصطلاح این عشق و شیفتگی است که پیامبر داشته. و قول رب زدنی علما، از خدا بخوا علم تو زیاد کنه، آرام پله پله. اینجا هم همونو میگه، اصلا من نمیخوام زبونتو حرکت بدیم. ما وقتی که میخوایم حرف بزنیم مغزمون اراده میکنه که این کلماتو بگو، به سرعت برق داره از حافظه میکشه جلو، فرمان میده و حرکات لب و دهان و حنجره و الله اکبر از این پیچیدگی ها. به پیامبر میگه لازم نیست تو اصلا اراده بکنی که حرف بزنی، لا تحرک بهی لسانه، که اصلا زبونتو حرکت نده که بخوای اینو بگی. ان علینا جمعه و قرآنه، جمع کردن، حالا جمع کردن چی؟ نمیدونم، الفاظ کلمات در مغز تو هستش، این حقایقی فرکانس هایی که داره میاد وحی، ما این کارو میکنیم، خواندنش هم با ماست، قرآن مستره، خواندنش با ماست، وقتی ما خوندیم تبعیت کن، مثل یه مدیوم داره باهش القا میشه دیگه، وقتی میشه اون میگه دیگه، دیدین خوابه، بهش میگن اون کارو میکنه. یعنی کاملا نشون میده که قرآن مستقل از درک و فهم و استنباط و اراده پیامبره، جدای از اونه. این داره میاد ولی این گیرندش انقدر بالا رفته که میتونه. حالا من دیدم تو ایران بعضی ها مثلا این سخن رو، حالا کسی دیگه هم گفت، چون منم گفته بودم، حالا در واقع پاسخ بنده رو میخواستن بدن یا کسی دیگه، انشاءالله که کسی دیگه، گفتن مثلا بعضی ها مقام پیامبر رو در حد یه گیرنده رادیو تلویزیونی آوردن پایین. بله، کسی بتونه گیرنده خدا باشه، اصوات خدا رو بگیره، مگه کار همه هست؟ این باید خیلی بالا رفته باشه که اون امواج وحی رو بگیره. این پایین آوردن مقام پیامبر نیست، این پیامبر تونست انقدر اوج بگیره. ثم دنا فتدلا، انقدر بالا رفت، انقدر نزدیک شد، انقدر نزدیک شد، فکان قاب قوسین و ادنا، مثل دوتا دایره، فاوها الى عبدهی ما اوها، تونست وحیو بگیره. ما کذب الفؤاد و ما رعا، اون چه که فؤادش، نیروهای درونی دید، اشتباه نکرد. ما زاغ البصر و ما طغا، چشم بصیرتش نلغزید، اشتباه ندید، خطای باصره نبود. میگه افتمارونه الا ما یرا، درباره اون چیزی که او داره میبینه دارید باهاش بحث میکنید، میبینه نه با چشم ظاهری. میگه ولقد رآه نزلتا اخرى، لقد رآ من آیات ربه الکبرى، بزرگترین آیات رو او دید با دلش در واقع. حالا اینا که دیگه در واقع نیست که خودشی استنباطی کرده، یا انسان برداشتش از کلام خدا این بوده. اتفاقا جالبه اون دوتا آیه آخر سوره 72 سوره چیز میگه که نه تنها پیامبر، ما هر رسولی فرستادیم، یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدن، ما یه رصدی فرستادیم، یعنی سیستم مراقبت و کنترل از جلو و از پشت، یعنی از جبرئیل، از جبرئیل که به پیامبر نازل شده، جبرئیل واسطه بوده، و پیامبر که به مردم، یعنی پیامبر این وسط در نظر بگیریم، یعنی وحی که خداوند به جبرئیل داده، جبرئیل به پیامبر رسونده، استنباط جبرئیل از کلام خدا نبوده، عیناً منتقل کرده. اون چیزی هم که پیامبر گرفته از جبرئیل به مردم رسونده، اونم عیناً رسونده. میگه ما یه مکانیزمی قرار دادیم، برای چی؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا مطمئن بشیم که رسالات پروردگار ابلاغ شده. آیا کلامی که خود پیامبر همینجوری به نظرش رسیده ابلاغ کلام خداست؟ پس این کلام الله، نمیشه گفت کلام پیامبره. لیعلم قد ابلغوا رسالات ربهم، رسالات رب رو داره میگه، نه سخنان و برداشت ها و درخشش های مثلا ذهنی خودش. و احاطه به ما لدیهم، خدا احاطه داره در به تمام وجود او. و احصا کل شیئن عددن، عدد و جزئیات الفاظ و همه چیش هم میدونه. اگه ممکنه که پیامبر از ذهن خودش چیزایی گفته باشه و انتقال داده باشه افکار زمانه خودش رو. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. آنگاه ثم عطف تراخی، یعنی به تدریج، بیانش هم با ماست. این حقایق در شب قدر بر پیامبر نازل شد ولی در طول 23 سال بیان شد، حالت تنظیم پیدا کرد. اینم باز با خدا بود که دو مرتبه شب قدر، مثل این که به اون کانسپت، به اون درک و فهم کلی رسید، ولی در طول زمان دیگه 23 سال این حقایق به صورت تنزیلی تدریجی بر جامعه اسلامی مثل برفی که بر سر قله کوه هست، یک بار باریده در زمستان، ولی در طول تابستان آینده خورده خورده اینا آب میشه، تمام قنوات و رودخانه ها رو به تدریج پر میکنه و تشنگان رو در طول تابستان سیراب میکنه. خب صدق الله العلی العظیم.